اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک هفته تعطیلی گذشت، هفته فاطمیه، دهه دوم فاطمیه، حضرت فاطمه الزهرا شهادت جانگداز این بزرگوار بود به توسط تراشه های محصول از کودتای سقیفه و همچنین شهادت جانگداز سپهبد سردار شهید قاسم سلیمانی اعلی الله مقامه الشریف به دست ظالمین عالم، یعنی به دست غرب صهیون، به اجرای آمریکای شیطان. بعد از یه هفته تعطیلات امروز یوم شروع روز یک شنبه 22 دی ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 16 جمادی الاولا سال 1441 هجری قمری مطابق با 12 ژانویه 2020 میلادی، باز هم شهادت عزیزان را تسلیت عرض می کنم از شهدای مؤمن، از عرب و عجم که وحدت و یک پارچگی دارن و از اهل مقاومت هم. شهادت شهیدان مقاومت رو تسلیت عرض می کنم از شهید سپهبد سردار قاسم سلیمانی و شهید سردار ابو مهدی مهندس. خداوند همه شهدای مقاومت را و شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی را و شهدای کربلا محشور کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجب عجب. مباحثه ما در طب المعصومین بر اساس جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم. حالا یکی تو قسمت پاسخ به سوالات مردمی، بعضیاشون مؤمنان از قرآن و اینها سوال کردن، بعضیاشون هم از بیماری ها سوال کردن. یکی سوال کرده آقا برای پیشرفت و افزایش تولید با کیفیت چه باید کرد؟ جوابش دادم، مهارت، نوآوری، خلاقیت، علاوه بر علم و معرفت لازم است. مهارت، نوآوری، خلاقیت، علاوه بر علم و معرفت لازم است از برای پیشرفت و افزایش تولید با کیفیت. یکی دیگه سوال کرده که دو تا سوال داشته. سوال اولش این بوده آیا ما در عالم تنها هستیم؟ سوال دومش این بوده آیا معصومین فقط بر ما امامند یا بر چیزهای دیگر هم امامند؟ حالا جواب سوال این بنده خدا یادداشت بفهمید. در پاسخ به سوال اول که آیا ما در عالم تنها هستیم یا نه، جوابش چیه؟ ما در عالم تنها نیستیم. در پاسخ به سوال دوم که ائمه معصومین فقط امام ما انسانهای روی زمین هم یا امام خیلی چیزا هستن، جوابش دوازده امام معصوم امامتشون فقط منحصر به امام بودن برمان نیست، بلکه طبق فرمایش امام صادق علیه السلام همان گونه که بر شما امامیم بر 13,000 عالم دیگر امامیم. حالا توضیحات بیشتر در این قسمت بدم. مثلا در آیات قرآن سخر لکم، یعنی خداوند به تسخیر درآورده کائنات را، از برای شما زمینش فراهم کرده، تسخیر زمین، تسخیر فضا، تسخیر جو و مانندو. حالا اینجا دو تا قید داره، درست خداوند شما را مسخر کرده بر کائنات، ولی با دو قید. یک، تسخیرت ظالمانه نباشه. دو، بهره برداری از کائنات کن به شرطی که اسراف و تبذیر نباشه، یعنی بهره بری و مصرف صحیح با بازدهی و راندمان مفید.
اسراف به چی؟
تبذیر، یعنی بریز به پاش علکی. چون وقتی طبق قانون الهی عمل کردی، حالا مؤمن بالفعلی، انما المؤمنون اخوتون، اما اگر زیاده روی در مصرف کردم هیچ فائده ای هم نداره، نه شرعی، نه عقلی، نه علمی، نه عقلایی، هیچ. اینجا ان الله لا يحب المسرفین، بریز به پاش علکی کردم، باز اینجا از برادرای ایمانی خارج میشن، میشن جزء برادرای شیطانی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این همشه به درد نمیخورد. بعد مؤمنا یه سؤال سومی مطرح کرده که آیا موجودات زنده در زمین‌هایی مانند و شبیه همین زمینی که ما زندگی می‌کنیم هست یا نه؟ جواب هست. روایتش هم از امام صادق خوندم، یه همش هم فاعل مختار، هم خوب و بد می‌فهمه، هوش و هوشیاری داره، فکر و عقل داره، لذا در کمال اختیار با حسن اختیار امام معصومش انتخاب کنه. حالا اینو یکم توضیح بیشتر بدم. مثلا در آیات الهی در قرآن صامت و روایات 14 معصوم هم اومده که ما زمین‌های دیگری داریم که شبیه همین زمین افراد بشره. سوره طلاق، سوره طلاق آیه 12 بحث کیهان شناسی میکنه. با اینکه تو سوره طلاق دیدی مؤمنا شما محتاج و من محتاج به قرآنی هستیم که پیغمبر فرمود و امیر المؤمنین علی علیه السلام نوشته، قرآن طبق شأن نزول، ما به اون قرآن محتاجیم. لذا مولا صاحب الزمان بعد از ظهور و استقرار حکومتش چادرهای خارج از شهر کوفه میزنه و مردم رو از سر نو تعلیم قرآن میده. اینم تو روایات اهل بیت. بذاریم الان تو سوره طلاق مثلا بحث از چیه؟ بحث از کائنات و بحث از چیه؟ کیهان شناسی فضا. دیگه مومن این گردآوری های دیگران و تنظیمشون و خط کیا بیشتر نمیتونم بگم در موضع تقیان، اصلا یه چیزی بگم تو ذهنتون جرقه بزنم. در سوره طلاق آیه 12 الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن و من الارض مثلهن، سبع سماوات و من الارض مثلهن، از زمین هم زمین های دیگری مثل زمین آفریده، ولی تعدادش اینا نمیدونن. وقت امام صادق چی فرمودن؟ همینطور که بر شما امامیم بر 13,000 عالم دیگر امامه. بشر فعلی فهمیده که موجود زندهی هست و انسان تنها نیست در این جهان پهناور هستی، اما هنوز یک دونش هم پیدا نکرده. گرفتین مومنم؟ امام صادق به ما بحثای عوافضا و کیان شناسی. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خداوند محیط بر همه کائنات، خداوند محیط بر همه ما سوى الله، فقط محیطتون بالکافرین نیست. رب الارباب فقط نسبت به فرعونیان ذل اوتاد ان ربک لبالمرصاد فقط نیست، در کمین همه چیز است. یکیش هم با فرعون ذل اوتاد، خدا در کمین فرعونیان هر زمان، حتی در زمان ما خداوند در کمین قرب صهیونه. خب معلوم شد آقا کنار صفحه یادداشت کنید یکم هوا فضا بگم. در کیهان شناسی گویند سیارات همزاد زمین، همزاد سیارات همزاد زمین در 30 سال اخیر شناسایی شده اند با تلسکوپا، رادیو تلسکوپا، مخصوصا تلسکوپایی که بر اسکای فضایی نصب شده در بیوزنی. ناسای آمریکا مثلا، ایستگاه میر روسیه و جاهای دیگه. حالا از ما سوى الله فرض کن، تو من بحث کیهان شناسی میکنم، از 100% 70%ش انرژی تاریک که یک معمای کیهان شناسیه برای متخصص فیزیک نجوم. اصلا ماهیتش نمیدونم، وجودشو درک کردن فهمیدن، اما ماهیت انرژی تاریک چیه هنوز برای متخصصین هوا و فضا و نجوم چیه یک معماست، مجهوله. 26% از این جهان پهناور، این فضا، 26% هم ماده تاریکه. حرف رو گم نکنیدم، از 100% 70% ماده تاریک، 70% انرژی تاریک، 26% ماده تاریک. این هم ماهیتش نمیدونن چیه، براشون معماست، مجهوله. و از 100% اینا رو که کم کنی، 70 به اضافه 26 کم کنی، تا اعتقال میمونه 4%. 4% با این رادیو تلسکوپ ها، با این پلانتاریوم ها، دوربین های دورنما، تازه میتونن این سیارگان و ستارگان و صحابی ها و صورت فلکی ها و اقمار و اینها رو چکار کنن؟ ببینن. تا اینجا درست؟ خب حالا این 4% که میتونن ببینن، نقشه جهان این 4% که مرئیه، این 4% رو با 100 قسمتش کن، 25% رو شناسایی کرد. همین جهان مرئی هم باز 75% ناشناخته است. خب تونستیم تصور کنیم چی گفتم؟ پس 4% که مرئی هم باز این 100% هم 25% شناسایی شده، باز 75% از همین جهان مرئی هم ناشناخته است. این همه صحابی ها، این همه کهکشان ها، این همه ستارگان، این همه سیارگان، این همه اقمار، قمرها. بعضی سیارات مثل زمین که فقط یه قمر نداره، چندین قمر داره، 16 تا، 17 تا، 22 تا. میخوام بگم هنوز اونا به درستی شناسایی نشده، تا چه برسه به انواع شهاب سنگ ها و سیارک ها و شهاب ها و
این 70 درصد 26 96 6 درصد
4% مرئیه.
خب این 4%
که مرئیه دیده میشه،
5% چه باز نمیدونم.
آفرین آفرین.
پس میشه در کل چیزی نزدیک به 1%.
احسن. بله 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 بله. بذار میگم ناله دانشمندان هوافضا در اومده، میگن کجاست این امیر المؤمنینه مسلمانان که ما سوالای هوا و فضا و کیان شناسی هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام بپرسیم. میخوام بگم نالشون به حق. حالا میتونن از صاحب بپرسن که حی منتظره، ولی نمیفهمن. فعلا فعلا امیر المؤمنین میخوان یه چیزکی بفهم. در بحث علوم مادی حرف گم نکنید، انگشتام نگاه کن، کل علوم چه حوزوی چه دانشگاهی، علوم حسی و تجربی 1، علوم عقلیه 3، علوم شهودیه. کار به علوم شهودیه نداریم، عرفان عملی اینا طریق اهل بیت. کار به علوم عقلیه هم نداریم مؤمنا فعلا، حکمت و فلسفه و منطق و مبانی منطقی استقرا و منطق سوری و منطق عملی فعلا با اینا کار نداریم. بیا هم یکی اول، یک سوم از علوم، مثلا این یکی اول که علوم تجربی و حسیه بر این اساس که علوم مادیه، میخوام یک کم صحبت کنم. در بحث علوم مادی و علوم تجربی برای حیات یک موجود زنده به اینها نیاز داریم، برای حیات موجود زنده به اینها نیاز داریم. یک، به آب نیاز داریم. دو، به کربن. سه، به آهن. چهار، به نمک. چند تا نقطه بزن، مثلا اکسیژن لازم، مثلا هوا پیرامون مناسب باشه، اتمسفر مناسب باشه، شتاب جاذبی مناسب با اون موجود زنده باشه دیگه. چند تا نقطه بذار دیگه، درست شد؟ دارم همش بحثای مادی میکنم. در بحث علوم مادی و علوم تجربی برای حیات ما نیازمند آب و کربن و آهن و نمک و شتاب جاذبی و بحثای نیروی گرانشی و استکاک و خیلی چیزهای دیگه، هوای پیرامون نیاز داره. سوال چهارمی که پرسیده اینه که آیا در همه این نیازها که باید نیاز طرف برآورده به خیر بشه سنجش و میزان هست یا نه؟ جواب، تمام با سنجش و میزان دقیقه. یعنی بحثای نمیدونم گرم و کیلو و من و کیلو اینا نباید بگیم، هرچی خردشی بازم خردتر سنجش و ملاک هست در این آفرینش. یعنی بحثای میکرو 1/10000 تا برو بحثای نانو 1 میلیاردم، 10 به توان منهای 9، در سطوح مختلف تک لایه، چند لایه، جدار خارجی، جدار داخلی. خود تو ذهنتون موند؟ بزنید مثال داشتی بزن تصور کنید چی میخوام بگم. مثلا این میز هم خب این ظاهرش که میبینی این سطح طول و عرضش چیه؟ زخامتش چیه؟ این ظاهرش که میبینی. حالا یه بار دیگه نه، اینی که ظاهر نمیبینی ها، از داخل طول و عرض این میز از داخل چقدر؟ حجمش از داخل چقدر؟ جرمش در داخل چقدر؟ داخل میزها. بعد حالا استقامت خارجی این میز چقدر؟ استقامت درون این میز چقدر؟ بازم جای خود پیوند مولکولیش چجوری؟ اگر موجود زنده است بحثای سلولی چجور؟ بعد آیا تعادل آب و الکترولیت هست توی سلولای زنده یا نیست؟ خاصیت اسموزی معینگی چجوره؟ هم دودم ای ادامه میدم درستون مومنم همجور بیا ریز شو تو اتم، وزن این اتم چقدره؟ عدد اتمیش چقدره؟ درست معامله ها تو جدول تناوبی عناصر این جایگاهش کجاست؟ سبک، نیمه سنگینه، سنگینه؟ تو بحث تشخیص کانی‌های جهان یا معدن شناسی آیا فلزه؟ آیا غیر فلزه؟ آیا نیمه فلزه؟ کدومه؟ تو بحث درجه سختی ها ضریب سختیش چقدره؟ آیا سست و بیبنیانه مثل تالک یا جیپس یا نه سخت و مقاومه مثل الماس با درجه سختی بالا مثلا 8؟ حرفو میگم نکنید. حالا یک بار ظاهر اتم، حجمش، یه بار دیگه درون اتم، یعنی تو چه مداری این عنصر خاص اتمش الکترون بر دور هسته میچرخه؟ تو مدار نزدیکه یا تو مدار دوره؟ با چه سرعتی میچرخه؟ یعنی تو بحثای شتاب ذره ها و سرعت های سرسام آور فیزیک کوانتوم. حالا یک بار دیگه تو بحثای نوریه فوتون ها استوری، تو بحث ستاره یه بار دیگه ذرات اتمی رادیوم، اورانیوم و مانند او، یه بار دیگه توی چیه؟ لیزر، طیف خطیه، طیف پخشی نیست. حرفا گم نکنید چی میگم، هم ذهنتون باشه، همین یک کلمه. تو بحث این که علوم مادی رو تجربی میکنیم فساد فهمیدیم، میگیم قبل از این که بشر دستگاه‌های سنجش دقیق را بسازد و کاربردی علمی تو بحث فناوری و صنعت به کار بگیره و استفاده کنه و حتی در دانش‌های جدید با تولیدات جدید تو قسمت‌های مختلف حتی استارتاپ ها و مانند او، قرآن مجید عظیم کریم حکیم سنجش دقیق، سنجش دقیق ماسر الله را در آیات مختلف بیان کرد. پس خداوندی که خالقه، رب الاربابه، هر شیء را به مقدار دقیق سنجیده آفریده. شما در طول زمان با پیشرفت علوم و ابزار سنجش های الهی را کم کمک کشف میکنید. گرفتین آقا چی گفتم؟ حالا ابرو میخونم. پس اندازه گیری های معین صحیح در قرآن آمده و ذکر شده. مثلا سوره قمر آیه 49، سوره رعد آیه 8، سوره حجر آیه 21، سوره فرقان آیه 2. این آیات اندازه‌گیری، اندازه‌های معین. یکم پیچشی بیشتر کنم مؤمنان، که اگر کسی فوق لیسانس یا فیزیکای نجوم یا فیزیک اتمی یا فیزیک عادی کاربردی یا کاربرد لیزر و مانند او در صنعت و مانند او، یکم پیچشی زیاد. مثلا فرض کنیم تو بحث هوا و فضا، این فضای به دید ظاهری لا ینتهی غیر متناهی، به دید ظاهری مادی یعنی با بصر حس بینایی. حالا اینجا مؤمنان و دقت عقلی و کاوش علمی به نوع اول که علوم مادی و حسیه تجربیه و علوم عقلیه و شهودیه نه تیپ این، حالا میخوام صحبت کنم. چند کلمه یادداشت بفهمید. یک، چهار تا سوره سوره قمر آیه 49، سوره رعد آیه 8، سوره حجر آیه 21، سوره فرقان آیه 2. زیاده ها، من چند تاشو اینجا گزینش کردم. حالا به اصطلاح تخصصی فیزیک که میگن مادر علومه، یک زمان میگفتن ریاضیات مادر علومه، یک زمان دیگه میگفتن منطق مادر علومه، حالا فعلا که میگن فیزیک. به اصطلاح فیزیکدانان تو بحث فیزیک نجومی، فیزیک نجومی، اندازه های معین که فیزیک دانان گویند. یک، الکترومغناطیس. کل این ستارگان، سیارگان، سیارک ها، شهاب سنگ ها، سحابی ها، کهکشان ها، منظومه ها، اینا همه در اقیانوسی از مغناطیس شناور. پس بحث الکترومغناطیس خیلی مهمه. الکترومغناطیس فقط تو بحث آرمیچرت یا آهن ربات یا خاصیت های القایی تو بحث جنراتور و اینها نیست، تو نیروگاه های سیکل ترکیبی و مانندو، نه، کل این کرات در اقیانوسی از مغناطیس شناور. این اولیش تصور شده. شماره یک. شماره دو، نیروی جاذبه گرانشی. نیروی جاذبه گرانشی. سوم، نیروی هسته‌ای قوی. نیروی هسته‌ای قوی تو بحث ستارگان که ضیاءن، درخشش دارن، از درون می جوشن، تولید انرژی نور و گرما می کنن، میلیون ها کیلومتر مرتر هم می ره رسولمون، همش انفجارات هسته‌ای. حالا سومیش چیه؟ نیروی هسته‌ای قوی که باعث پایداری هسته‌ای می شود، که باعث پایداری هسته‌ای می شود. این دیگه باید بحثاشو در فیزیک اتمی و فیزیک ذرات بنیادی مطرح کرد. نقطه بزنیم فعلا. چهارم، نیروی هسته‌ای ضعیف. نیروی هسته‌ای ضعیف. که مانع واپاشی الکترون می شود. نیروی ضعیف هسته‌ای که مانع با پاشی الکترون میشود. شما در فیزیک هسته ای یه اتم در نظر بگیر، بعد هستش در نظر بگیر، پروتون نوترون، بعد الکترون در مدار معین با سرعت سرسام‌آور داره میچرخه. حالا اتم هر ماده و عنصری فرق میکنه دیگه با اتم دیگر، درست شده؟ حالا اینجا چه نیروی این الکترون رو در مدار معین چرخشی نگه میداره که تغییر مداری نده؟ یه با تغییر مداری هوافضاست، تو بحث ستارگان و سیارگان و منظومه ها، صحابی ها، صورت فلکی ها، یه بار میاد ریز میشی 10^-9 بحث نانوه، با میکروسکوپ الکترونی نگاه کن. حالا اینجا مامنا که ریز شدی تو بحث فیزیک اتمی، چه نیروی این الکترون خاص برای این هسته خاص، از اتم خاص برای ماده خاص یا عنصر خاص رو که این مدار معین نگه داشته؟ شماره 4، نیروی ضعیف هسته ای که مانع واپاشی الکترون میشه. در سومی باعث پایداری هسته ای میشه، یعنی تو انفجارات هسته ای وقتی صورت میگیره ترکیبات تغییر میکنه، درست شد؟ یعنی این که ماده انفجاری بود منفجر شد، حالا چند ترکیب جدید به وجود میاد. تو بحثای چی؟ تو بحثای هلیوم و مانند دو ما بگم ترکیبات چی؟ جدیدی به دست میاد. لذا میگیم شماره 3 در نیروی هسته‌ای قوی باعث پایداری هسته‌ای میشه. اما در نیروی هسته‌ای ضعیف مانع از واپاشی الکترون و مانند اینها میشه. چند تا نقطه بذار. اگر نیروی هسته‌ای ضعیف نباشد، واپاشی الکترونی به وجود می آید که سبب فروپاشی اتم ها، عنصر ها، مولکول ها و سلول ها می شود که دیگر نظام تکوین موجود از زنده و غیر زنده وجود نداشت. وجود نداشت. حالا از شما سوال می‌کنم، تا حالا شده یه بار شکر کنید خدایا تو را شکر می‌کنم که نیروی هسته‌ای ضعیف خلق کردی؟ اصلا به خطور مردم هم نمی‌خورد. ما داریم الان بحث تخصصی هوافضا و فیزیک کوانتوم و تو بحث سرعت شتاب و بعد فیزیک اتمی و فیزیک ذرات بنیادی و بعد فیزیک کیهانشناسی و از هر کدوم یه ذره یه ذره آوردم، برای که یه ذره بعضی آیات قرآن روشن بشه. لا وطفن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. تمام علوم حوزوی و دانشگاهی الا یوم القیامه در همین قرآن صامت هست. حالا از قرآن ناطق که چه آدم معصومه سوال کن. لذا تو روایات شیعه داره تا ظهور مولا صاحب زمان دو درجه از علم برای متخصصین در کل دنیا معلوم میشه، از 27 درجه علم 25 درجه دیگر علم بعد از ظهور حضرت به توسط حضرت آشکار میشه. صلی الله علیک یا صاحب العصر و الزمان. انشاءالله بقیه سوالاتشون که در رابطه با پزشکی بوده انشاءالله فردا جواب میدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.